محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در پناه صاحب قرآن باشید. هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی رادیو معارف، تنین وحی رو شنیدید و حالا میرسیم به ساعت 16 دوشنبه و امیدوارم که در ادامه همراه ما باشید با برنامه زنده پرسمان تربیتی.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز ایران زمین سلام و عرض ادب داریم. در خدمت شما هستیم به اتفاق سایر همکارانم با برنامه پرسمان تربیتی روز دوشنبه 4 خرداد ماه و آرزو میکنیم که عصرتون به خیر و نیکی باشه انشالله و هر کجا که هستید سهم امروزتون یک نگاه از جنس نور و لطف و مهربانی و رحمت خدای مهربان باشه و لحظه لحظه زندگیتون نورانی باشه با یاد و ذکر خدای مهربان انشالله. اگر این اتفاق قشنگ در زندگی ما بیفته، سعادت و خوشبختی کامل انشاءالله نصیب و رزق و روزیمون خواهد شد. به مدت 1 ساعت در خدمت شما هستیم و میهمان خانه های باصفای شما، به شرطی که ما رو پذیرا باشید. خیلی خوش آمدید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 17 با برنامه پرسمان تربیتی در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت کارشناس و مهمان بسیار عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون. و در مسیر تربیتی بچه ها و نوجوان ها قراره که کنار همدیگه ماهیگیری رو یاد بگیریم در عرصه تربیت، تا انشالله بتونیم بچه های سالم و صالحی رو تحویل جامعهمون بدیم که باعث افتخار و سربلندی ما بشن و همینطور باعث سربلندی و افتخار جامعه اسلامیمون. امروز هم در خدمت مهمان عزیزمون هستیم، جناب آقای تراشیون، استاد تراشیون. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصر روز دوشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشالله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان خوب برنامه، خدمت عزت و عالی همکاران بزرگوارتون. توفیقیست برای خود بنده که جلسه دیگر رو و برنامه دیگر رو در خدمتتون هستم. انشاءالله مطالب این جلسه برای مسیر تربیت و هموار کردن تربیت برای خانواده‌های محترم قابل استفاده باشد
انشاءالله. ما همه تلاشمون اینه که استاد تراشیون در کنار هم دیگه مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندم بکنیم که اول مرضی خداوند مهربان باشه و بعد مرضی امام زمان و بعد هم رضایت عزیزان و شنوندگانی که شایسته این مطالب هستند، انشالله که مفید باشه. استاد ترشیون، قرار شد که این هفته در مورد انواع سبک‌های تربیتی و شیوه تربیتی والدین با عزیزان صحبت بکنیم، اما اگر اجازه بفرمایید برای عزیزانی که جا موندن اون هفته من نکات طلایی رو یادآوری بکنم و بعد بریم سراغ مباحث امروز، اجازه است؟ خواهش میکنم. هفته پیش فرمودید بچه‌ها از لحاظ خلقی، روحی و روانی باید همه جور مد نظر قرار بگیرن تا بستر تربیت فراهم بشه، وگرنه تربیت گریز میشن. در این عرصه چند نکته طلایی و اصل رو فرمودید. یکی این که پدر و مادر شنونده حقیقی باشن به معنای واقعی کلمه. دو این که نیازهای اونها رو حقیقتا بشناسیم و در جای خودش برآورده کنیم. سه این که اختلاف پدر و مادرها در حضور بچه‌ها نباشه. پدر و مادرها محبتشون در حضور بچه‌ها، ولی دعواهاشون در پستوی خانه. چهارم، فعالیت‌های بدنی تعریف بشه برای بچه‌ها. پنجم، به معنویت بچه‌ها ویژه نگاه بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم. و ششم، در جمع دوستان ناباب تا جایی که میتونیم قرارشون ندیم و براشون دوستان خوبی رو انتخاب بکنیم که خیلی میتونه مؤثر باشه. امروز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله، ما قرار بر این شد که امروز به سبک‌های تربیتی بپردازیم. من قبل از این که چهار سبک مشهور در تربیت رو بیان بکنم، یه چند جمله رو کوتاه محضر خانواده‌های محترم عرض بکنم و انشالله بعد بریم سراغ اون چهار سبک تربیتی.
حتما.
ببین، تربیت مثلا یک فرایند هوشمندانه است. یعنی شاید نشه دائما به والدین بگیم که ما هی میخواییم برای شما نسخه تربیتی بپیچیم که اینها رو برید اجرا بکنیم روی فرزندانتون. ما باید قواعد و اصول رو بگیم، پدر و مادر هوشمندانه در محیط خانه از اون استفاده بکنن. مثلا اینه یه راننده، ببینیم ما به راننده فوت و فن رانندگی رو یاد میدیم، ولی خب تو خیابون یه جور رانندگی میکنن، تو ترافیک یک جور، تو جاده بالاخره هموار یک جور، تو جاده بله پرپیچ و خم یک جور. او دیگه خودش باید هوشمندانه از اون داده ها استفاده بکنه و مسیر رو بتونه به سلامت عبور بکنه. دقیقا در تربیت بچه هم همینه. یعنی ما دائم نمیتونیم به پدر و مادر بگیم که چه کار باید بکنیم، بعد اصول رو، روش ها رو یاد بدیم، اونا با بهره‌گیری از این اصول و روش ها به صورت هوشمندانه مسیر تربیت فرزندانشون رو دنبال بکنن. این یه نکته‌ای که به ذهنم اومد به عنوان مقدمه عرض بکنم. نکته دوم اینه که ببینید، تربیت بچه ها بعد این رو هم لحاظ بکنیم، بچه ها موجودات هوشمندی هم، ربات نیستن. مثلا گاهی اوقات واقعا پدر و مادرها میبینیم از ماها یک درخواستایی دارن، مثلا چی کار کنیم بچه اتاقش رو مرتب کنه. یعنی ما فکر میکنن یک کلیده، ما باید اون کلید رو به مامان بابا نشون بدیم اینا بزنن بچه بره اتاقش رو مرتب بکنه،
یا نه راحت یه قرصیه که بدیم بهشون
بخورن که بله دیگه منظم باشن همیشه. نه واقعا اینجوری نیست. یعنی یه موقع شما برای نظم دهی، اینکه بچه‌ها رو ترغیب به نظم بخشی محیط پیرامونیشون بکنید، گاهی اوقات باید از ده ها فن متناسب با شرایط روحی اون، زمانی اون، انگیزشی اون استفاده بکنید. یه موقع مثلا میگم شما فردا مهمان دارید، بچه خیلی راحت تر میره زیر بار تمیز کردن اتاقش.
درسته.
ولی میبینی نه، مثلا الان وسط هفته است و هیچ مهمانی هم نیست، تو هم اتاقش هم خیلی به هم ریخته است و خود ما هم نگاه میکنیم وحشت میکنیم اتاق رو، اصلا نمیدونیم چجوری او میخواد بره تمیز بکنه. خب الان دوباره باید هوشمندانه ببینیم باید چه کار بکنیم. که لذا این سبک‌های تربیتی دقیقا او فوت و فن اصلی تربیته و نمیخواییم بگیم که این چهار سبک تربیتی راهبری رو در تربیت جلو نمیبره، ولی معتقدیم بین این چهار سبک قطعا یکیش مطلوبتر و پر اثرتره. اما اون چهار سبک تربیتی چه؟ یک، سبک سلطه‌گر و سختگیر. بله کارم راه میندازه، یعنی شما بالاخره تو هر محیطی سختگیری بکنید اینی که کار راه نمیفته، ولی که واقعا آیا اون
حسش تو فرد ایجاد میشه یا نه. مثلا شما ببینید یه زن و شوهر، یه زنی که از ترس شوهرش نهار درست میکنه تا یه زنی که با عشق برات، من این خیلی تفاوت داره.
بالاخره اون جبره هست دیگه، این دلم نمیخواد به زوره هستش.
بله. حالا ببین اینو بعد چی کارش کن، یعنی واقعا چطور انگیزه ایجاد کن. یه موقعی ما اصلا تو مسئله نظم میگیم، یه موقعی یادم تو جمع خانوما من یه سوالی رو پرسیدم، گفتم فرض بکنیم یه خانم بسیار بی‌نظمه، امروز هم شوهرش یه سکه تمام بهار آزادی میخره، من زنش هم دستم نیم، امروز چقدر مثلا 180-90 میلیون میاره به خانمش میگه تقدیم با عشق، میخوام شما دیگه از این به بعد منظم باشید.
بله.
من از همون خانوما پرسیدم خانوما به نظرتون یه سکه تمام بهار آزادی چقدر میتونه تو این خانم انگیزه ایجاد کنه؟ خیلی برام جالب بود، باورتون نمیشه، عددهایی که من شنیدم معمولا زیر 10 روز بود، 2-3 روز، یه هفته، 5 روز، یعنی اصلا بالای 10 روز نرفت اون جمع. یعنی شما دارید مثلا نزدیک 200 میلیون هزینه میکنید
برای
10 روز
نهایت.
خب شما الان ببینید اگه نیرو خدماتی بیرون بیارید که خیلی کم خرجتر هم میشه، ولی اونجا باید چی کار کرد؟ ببینید پس مشکل اینی که من سکه بدم یا ندم، شکم زنم رو سیر کنم یا نکنم، این من روی فرایند و هوشمندانه نیاز داره که من چطور تو همسرم انگیزه ایجاد بکنم. مثلا آقایی که نمیره نون بخره معلومه انگیزه نداره، بله با داد و بیداد خانمش ممکنه بره یه دوتا نونم بخره و بیاره، ولی همش دیگه باید این داد و بیداد باشه. دقیقا تو بچه هم همینه، یعنی بچه ای که با داد و بیداد مشق بنویسه، هم شما دارین او رو کلافش میکنین، هم خودتون دارین کلافه میشین، یعنی ببین کار انجام میشه، آخرش مشقی نوشته میشه، ولی به چه قیمتی؟ روح و روان خودمون رو آسیب میزنیم، روح و روان فرزندمون رو آسیب میزنیم. بخواهی میگیم یه موقعی نظام تربیت سلطه‌گر ممکنه جواب بگیره، ولی چه جواب؟
چه جوابی و تا کی؟ این خیلی مهمه استاد، این که فنره رو ما فشار میدیم، بالاخره یک جایی به یک بهانه این رها میشه دیگه.
بله. معمولا هم همین جوره. حالا من ان شاءالله میخوام اینا رو نشانه هایی داره میشمارم، برای اگر تو همین فاصله هم پدر مادرای بزرگوار یه قلم و کاغذ هم آماده کنن شاید کمکشون بکنه. یه تست هم هست که ما سبکمون چطوره، درسته یا نه. دوم، خانواده‌ای که گسسته و ناهماهنگن، یعنی واقعا پدر یه جور عمل میکنه، مادر یه جور عمل میکنه، اصلا فضای خانه انگار یه فضای ناهمگن، هر کی حالا به تعبیر برای خودش داره سازی میزنه تو اون خونه.
بله.
خب بله، یه کاری هم ممکنه بینش را بیفته، انجام بشه، ولی باز عرض میکنم چه جوری، به چه بهایی، به چه قیمتی. سوم، خانواده های سهلگیرن، خانواده هایی که مسامحه کارن، مثلا بچه رها میکنه، خب بزرگ میشه دیگه خودش، یه خدای بالا سرش بزرگش میکنه، با این اصطلاحات هم ما استفاده میکنیم. بابا من حالا نمیدونم این رو قبلا عرض کردم خدمت شنوندگان خوبمون یا نه، ببینید توی مسئله تربیت یه نکته وجود داره. ببینید خداوند متعال روزی تک تک بچه های ما رو عهده‌دار شده.
بله.
قرآن، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی هیچ جنبنده روی زمین نیست الا علی الله، مگر اینکه برگردن خدا بشه روزیشون رو بده، یعنی خدا گردن کرد. یا در اون کلام نورانی پیامبر گرامی اسلام به جناب ابوذر میفرماید، یا ابوذر لو ابن آدم فر من رزقی کما یفر من الموت لادرکه و کما یدرک الموت. حضرت فرمودن ای ابوذر، اگر فرزند آدم از روزیش فرار بکنه روزیش رو در میابد، همون طوری که از مرگ نمیشه فرار کرد، چطور مرگ انسان رو در میابد. یعنی میخوام بگم که روز، ولی این جمله رو من یواش به خانواده‌های بزرگوار بگم، ولی خداوند تربیت بچه‌های ما رو گردن نگرفته.
چقدر سخت و چقدر سخت.
هدایت کلی دست خداست، قطعا اونو که ما شک نداریم، ولی کار میدانی تربیت روایات بر والدین پدرها، خدا کمک خیلی کرده، 124,000 پیغمبر رو فرستاده برای اینکه این بستر هدایت و راهنمایی فراهم بشه، ولی نهایتش تربیت مسئولیتش به عهده پدر و مادره، بعد اونها دنبال بکنه.
بعد حالا من جسارت میکنم این جمله رو محضر خانواده ها میگم، البته خانواده های رادیو معارف خانواده فریخته هستن، آگاه هم نسبت به این مطالب، ولی خیلی عجیبه انقدری که ما برای اون روزی که خدا گردن گرفته هرس و جوش میزنیم، گاهی قد برای تربیتی که گردن خودمونه هرس و جوش نمیزنیم. حالا تو خانواده بالاخره سهل گیر این ول میکنن بچه، حالا خوب میشه دیگه، مگه ما چجوری بزرگ شدیم؟ مگه مامانم یه کتاب خوند و بابام یه کتاب خوند؟ این میگه خیلی راحت میگیرن. حالا اینم بعدا میگیم نشاناشه و گاهی قد ثمراتش هم متاسفانه چی میشه. اما دسته چهارم، خانواده هایی که مقتدرانه عمل میکنن و در این حال عاطفی، یعنی اقتدار عاطفی حاکم بر فضا و محیط تربیتی فرزندان. حالا به نظر ما یه فرصتی داشته باشیم، من اگر اجازه بفرمایید شروع بکنم چند تا ویژگی سبک سلطه‌گر رو بگم. خانواده‌هایی که سلطه‌گرانه تربیت میکنن ممکن چه ویژگی‌هایی داشته باشن. حالا خانواده‌ها میتونن اینا به خودشون امتیاز بدن، تیک بزنن، ببینن اگر واقعا این ویژگی‌ها توشونه، جز دسته خانواده‌های سلطه‌گرن. خانواده‌های سلطه‌گر، خشک، مستبد، سختگیر، یعنی این دسته متأسفانه اینجا. اما ویژگی‌هاشون چه؟ یک، ببینید اینا معمولا محیط هاشون سالارانه است، یعنی پدر سالارانه یا مادر سالارانه. میدونید ما اصلا تو تربیت چیزی تحت عنوان سالار نداریم، پدر سالاری، مادر سالاری، فرزند سالاری. اصلا موضوع سالاری یعنی توش استبداد، یه خودرأی، یه زورگویی. یعنی اگر دید محیط اینه که من نه، من حرف اول آخر رو باید بزنم، همه هم بگن چشم، یعنی که محیط تربیتی نیست. حالا بعدن هم میگیم چرا، چون واقعا محیط تربیتی یک محیط تعاملیه، باز میگم هوشمندان است. یعنی چی تعاملی؟ یعنی باید توش یک کنش و واکنش منطقی حاکم باشه، کنش و واکنش مثبت حاکم باشه که به سمت نهادین سازی رفتارها هم سوق پیدا بکنه. بله. این یک. دو، تو این مدل معمولا تصمیم گیرنده نهایی پدر یا مادرن، یعنی دیگه بدون توجه به حالات روحی، ویژگی های روانشناختی فرزندشون کاری هم ندارن. مثلا این گاهی قد دو تا بچه تو خونه دارن، حتی اینا رو حکم میکنن یه جور لباس بپوشن، اصلا توجه به ویژگی اینا نمیکنن. ممکنه برخی بچه های رنگایی رو بیشتر دوست داشته باشن، یه رنگی رو خیلی تمایل نداشته باشن. میگه من گفتم اینو بپوش، باید بپوشی، یه حرف هم نباید بزن. اینم یه نکته. نکته سوم، اینا اجازه اظهار نظر رو هم نمیدن به فرزندانشون،
مشورت هم نمی کن.
حتی تو مواردی که ممکنه زمینه بروز مشکل هم به وجود بیاره، یعنی بچه نافرمانی هم بکنه، ولی میگه نه لازم نیست، همینی که من میگم.
مثلا
تو زمان امتحانات بریم مسافرم، بابا امتحان دارم، امتحانم نخونم مشکل پیدا می‌کنم، من دارم میگم دیگه باید بریم. یعنی هیچ مشورتی نمی‌کنن. بعد نتیجهش هم این میشه که معمولا این بچه‌ها به پدر و مادر بدبینن. مثلا نکته‌ای که معمولا بیان می‌کنن اینه که اینا ما رو درک نمی‌کنن، ما رو نمی‌فهمن.
بله.
نکته چهارم، اگر نافرمانی گاهی اوقات توی بچه‌ها ببینن به شدت خشمگین میشن، عصبی میشن، تنبیه میکنن، یعنی اصلا قائل به یک تسامح منطقی نیستن. من یک روایتی رو از آقا امیرالمومنین بگم، این روایت خیلی عجیبه، به نظرم تو تربیتم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. آقا امیرالمومنین مثلا اصلا شما در مواجهه با آدما 50% نیمیش باید بر اساس صبر باشه، 50% باید بر اساس تغافل باشه. یعنی این یک ارتباط خوب و شکل میده. البته نیاز به توضیح عمل، نه تو خطا، نه تو اشتباه. مثلا اینه که من الان ماشینم بلا تشبیه خراب میشه، خب بعد الان چی کار بکنم؟ بلندشم بیام پایین لگد به ماشین بزنم، خودمو بزنم، سویچشو پرت کنم اون بر رهاش بکنم بره؟ یا نه، اینجا با این صبر حکیمانه نیاز داره که ببینم آقا اینجا باید چی کار بکنم. فکر اصلا میدونی صبر
قدرت تفکر رو در انسان بالا میبرد. بله. یعنی اینو باید بدین. بله، انسان در مواجهه با مسائل هوشمندانه تر میتونه مواجه. ولی آدمایی که عصبیان، عصبانیتشون رو بروز میدن، معمولا اینا چون هیجاناتشون بالاست نمیتونن خیلی عقلانی تصمیم بگیرن.
بسیار عالی، این نکته خیلی دقیق بود استاد، که صبر حکیمانه باعث تدبیر و تأمل میشه. این در مسیر تربیتی خیلی میتونه مهم و تاثیرگذار باشه. تا از اینجا عبور نکردیم، یک سوال بسیار مهم فرمودید که خدا تربیت رو گردن نمیگیره. خیلی از پدر و مادرها حتی در این مورد هم دعوا میکنن، میگن تربیت به عهده پدره، تربیت به عهده مادره. از زبان شما بشنویم و دیگه بریم برای بخش بعد.
ببینید، اینجا به نظرم یک تقسیم نقش منطقی لازم داره. مدیر تربیت پدر،
میگن اون دنیا از پدر سوال میشه،
ولی مربی
مادر،
کار میدانی انجام میده مادر. و واقعا ما اصلا نمیتونیم نقش مادر رو توی تربیت نادیده بگیریم. شما هر انسان موفقی رو در تاریخ میبینید، انسانهایی که بالاخره رشد علمی و معنوی داشتن، رشد اخلاقی داشتن، یه همراهی و همسویی بین پدر و مادر وجود داشت.
درسته.
ولذا اینا باید خیلی بهش دقت بکنیم. نمیشه نقش مادر رو فقط ببینیم، نقش پدر رو نبینیم، یا پدر رو فقط بگیم، مادر رو نادیده بگیم. نه، یه نقش مکملی دارن. اینه هر سیستم و مجموعه. اینه مدرسه، توی مدرسه مدیر لازم داره، معلم هم لازم داره. اینا اگر خوب وظایفشون انجام بدن منجر به رشد دانش آموزان.
بسیار عالی. شماره هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور سامانه پیامکی رو خدمت شما بگم و بریم برای بخش بعدی که پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستش. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 برای در میون گذاشتن نظر، پیشنهاد، حتی انتقادات و همینطور سوالی که در مورد تربیت بچه‌ها به ذهنتون میرسه. و شماره پیامک 3553 همین الانم دست به کار بشید. هنوز 40 دقیقه دیگه فرصت داریم که پیام های شما و سوالات شما به دست ما برسه. اگر صوتی مطرح بکنید که خیلی بهتره، شفاف و گویا و سلیس و روان به دست ما میرسه و ما هم در برنامه بعد مطرحش میکنیم. آقای خانم آخوندی گفتن دو تا دو قلو دختر و پسر 11 ساله دارم استاد تراشیون، روزی 3-4 بار با هم دیگه دعوا و فحش و فحشکاری میکنن، ما رو عاجز کردن، چیکار کنیم؟ همین الانم داشتن دعوا کردن که صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم، منم چند تا تسبیح تو کمرشون محکم نواختم تا بالاخره از همدیگه جدا شدن. اینو خوندیم، انشالله اگر نیاز به راهنمایی بود ما بین سوالات راهنمایی خواهیم کرد.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
من یه پسری دارم تازه به سن بلوغ رسیده، بعد میخوام که مسائلی که مربوط به آدم بالغه رو بهش بگم، بعد هم میخوام که حرمت پدری پسری هم شکسته نشه، بعد نمیدونم چجوری اینا رو بهش بیان بکنم، مثلا همون غسل کردن، چیزای شبیه این مسئله های شبیه این، خواستم راهنمایی کنن چجوری بهش بگم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما برادر بزرگوار. من اینو تکمیل ترش بکنم استاد تراشیان، هم در مورد مادرها هم در مورد پدرها، حالا پدرها بیشتر چون اون محوریت عزت و قدرت رو در خانه دارن. بعضی از پدرها میگن واقعا سخت جمع کردن عزت نفس و اقتدار و رفاقت با بچه‌ها که از اونور از محبوبیت ما هم کم نشه. اینو از زبان شما توضیحش رو بشنم.
بین حالا نسبت به مسئله بلوغ بچه ها، معمولا ما میگیم مسائل دو دسته تقسیم میشه. یه دستش خیلی خوبه، پدر حتی مادر ورود پیدا بکنن، برای بچه ها بگن مثلا پسرم دیگه تکلیف شدی، نماز خوندنت باید منظم باشه، به وقت باشه، حضورت رو باید اینجوری بگیری، میخوای قرائت نمازتو بخونی ببینیم چه جوری میخونی، یا مثلا روزه چطور باید بگیری. خب اینها خیلی خوبه، حتی مسئله محرم نامحرم، اینا رو هم پدر هم مادر میتونه برای فرزند بیان بکنه. اما یک دست از مسائل مربوط به بلوغ خصوصا در پسرها، نیاز به اینه که ما یه شخص سومی، حالا شخص سوم که میگم یعنی غیر از فرزند، پدر و مادر، حالا اگه اینجور بخوایم بگیم یعنی یه شخص چهارمی رو پیدا بکنیم که بدونیم اون تسلط روی بحثای نوجوان داره، رو مسائل بلوغ داره. یه موقع اینها رو بشوریم کنار هم دیگه، میتونه امام جماعت مسجد محل باشه، یه موقعی میتونه یک مربی آگاه و بالاخره متقی و اهل مسئله تو مدرسه بچه ها باشه، یا موقعی ممکن نه حتی مثلا یکی از اقوام باشه، مثلا دایی بچه ها باشه، عموی بچه ها باشه، که بدونیم یه ارتباط خوبی با اینها دارند و حالا قرارم نه هر روزم هم دیگر رو ببینن. برخی مسائل رو اونها برای نوجوان بگن، مثلا خصوصا مسائل اختصاصی مرتبط با بلوغ پسرها رو بگن. اما در دخترها حتی ما میگیم مسائل اختصاصی مربوط به بلوغ دختر رو مادر بگه. میدین یه تفاوتی در پسرها و دخترها در مسئله بلوغ وجود داره که شاید مثلا تو مسئله بیان برای دخترها تو نقش مادر اگر پررنگ بشه خیلی خوبه، تو یه اتفاقات خاصی برای دختر خانم میفته، لذا اگر مادر رو یه امین خودش بدونه، بالاخره بدونه راهنماییش کرده، سوالی داره، حتی شرایط اون مثلا یه موقع دختر خانم تو یه ایام نماز نباید بخونه تو خونه، خب ببینید مادر وقتی بدونه خیلی خوبه دیگه، که مثلا یه مرتبه صبح بابا نره به زور بخواد اینو برای نماز صبح بیدار بکنه، مثلا بگه نه آقا الان لازم نی فعلا این چند روز دختر خانومو برای نماز بیدار بکنه. لذا مادر مسائل رو برای دختر خانومش کامل بیان بکنه، چون میتونه یک تکیه‌گاه خوبی هم و نقش حمایتی هم داشته باشه. یه نکته دیگه هم که تو بلوغ دختر و پسر تفاوت داره، معمولا برای دختر خانم همراه با یه نگرانی ها، درد های بی‌حوصلگی هایی میشه، ولی در پسرها نه، چون ویژگی پسرانه در مسئله بلوغ متفاوته، لذا میگیم اونها رو اختصاصا پدر بیان نکنه. پس مسائل بلوغ به دو دسته تقسیم شد، یه مسائلی که اشکالی نداره برای آقا پسرها هم مادر بیان کنه هم پدر، یه بخش اختصاصی شه فرد امینه بالاخره دانای آگاه به مسئله پیدا بکنیم بگم. یه نکته ظریفی هم اینجا لازم من بیان بکنم و اون اینه که هیچ اشکالی نداره که فرزند ما بداند که ما میدانیم در مراحل بلوغ برای او چه اتفاقی میفته. چون موقع مثلا نیاز به غسل پیدا میکنه، میخواد قبل نماز صبح بره حمام، خیالش راحت باشه بگه مامان بابای منم اطلاع دارن که من شرایطم تو این دوره سنی چیه، یعنی خیلی نخواد این پنهانکاری بکنه و اینها، ولی میدونه پدر مادر میدانن، ولی قرار هر چیز رو به روی او بیارن، هر چیز رو به او بگن. و طبعا خیلی خوبه که اون فردی که داره مسئله رو به نوجوان ما میگه اینم بهش بگه که دلسته. مثلا پسر گلم حالا تو این مثلا اتفاق برای بلوغ اگر رخ میده، مثلا پدر مادر اونا آشنا هم با این مسئله، ولی حالا من خواستن که این رو برای شما چیکار بکنم، بیان بکنم. بیانش با ما به عنوان پدر و مادر نباشه، ولی فرزندمونم بدونه که ما اون مسئله رو باهاش آگاهیم.
یه نکته ای رو من بگم استاد تراشیون، یکی از اون تفاوت‌هایی که شما لحاظ کردید سن بلوغ بین دختر و پسر هستش. دختر تقریبا 6 سال زودتر از آقا پسر به سن تکلیف و بلوغ میرسن. این سن یه مقدار مادر رو دچار مشکل میکنه از جهت همون رودربایستی، از این جهت که از چه کلمات و جملاتی استفاده بکنه برای این دختر توضیح بده که حالا بلوغ چیه، اقراض جنسی چیه، یا خیلی از این مسائل. اینو چجوری حلش بکنن مادرها؟ حالا برای نوجوان 15-16 ساله راحت سره.
تو دخترها من چه میگم، بلوغشون دو مرحله ایه، یه مرحله بلوغ سنیه که معمولا دخترها تو هم 9 سال قمری براشون اتفاق میفته، یه بلوغ اون تغییرات هورمونیه که درشون اتفاق میفته، معمولا هم 9-10 سالگی اتفاق نمیفته، حالا این مقداری به شرایط خود بانوان فامیل بعد ارتباط داره که چطور هست، ولی معمولا اونا هم 11-12. اینو میگم به تو این بخش رو بگن راحت به دخترشون، هیچ اشکالی نداره. حالا یه سری بحث تربیت جنسی در نوجوانان که حالا اجازه بدیم بحثش واقعا بحث مفصلیه. بله باید بگیم
خیلی هم مهم.
بله مهمه، کمترم دربارش شاید صحبت میشه، در حالی که میشه مثلا با یک فضای رسانه‌ای خیلی حیامن برای اینکه خانواده ها آگاهیشون بالا بره صحبت بشه. انشالله ما مد نظرمونه که در جلساتی دربارش و برنامه‌های صحبت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. این ارتباط تنگاتنگ بین پسرها و پدرها و مخصوصا ارتباط تنگاتنگی که بین مادرها و دخترها میتونه خیلی جاها گره‌گشایی بکنه رو از یاد نبریم ما مادرها و ازش غفلت نکنیم. اون محوریت عطوفت و محبت و مهری که ما در خانه میتونیم داشته باشیم، هیچ کس این نقش پررنگ رو نمیتونه بر عهده بگیره، چون مهر بزرگ و بینشانی مادر، آرام دل و عزیز جانی مادر، ای کاش همیشه جاودان میبودی آنقدر که خوب و مهربانی مادر.
دلگرمی من این شده که هر زمانی اومدم منتظرم بودی، خوشبخترین آدم منم حالا که از فرشته ها تو مادرم بودی. از این که توی زندگیم دعای تو همراه همه،